بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شکری، اول دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و علی آله اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد آیه شریفه و ما کنا معذلین حتی نبعث رسولا صحبت میکردیم. شهید صدر فرموده بودند که بر استدلال به این آیه بر براءت دو تا اشکال شده. یکی این که این آیه دلالت بر نفی فعلیت عذاب میکند و نفی فعلیت عذاب ملازمه با نفی استحقاق ندارد، اون چیزی که مطلوب ماست نفی استحقاق است. اشکال دوم این که این آیه مربوط به امم سابق است، مربوط به عذاب دنیوی است، مربوط به عذاب دنیوی است و ربطی به بحث ما ندارد. چون در مورد این دو تا اشکال می‌فهمم، دو تا اشکال وارد نیست، اما اشکال اول که مربوط به نفی فعلیت است نه نفی استحقاقشون، می‌فهمند که نه این آیه مربوط به نفی استحقاق است به دلیل واژه ما کننا که به کار برده شده و از اینجا. اما اشکال دوم که این در مورد صفه ماضی هست، در مورد عذاب دنیوی هست، دلیلی برای اختصاص به عذاب دنیوی نداره مگر به کار بردن صیغه ماضی، و این صیغه ماضی هم نکتش همین دلالت بر نفی شأنیت، نه نکتش دلالت بر این که مراد عذاب عذاب دنیاییه. این محصل فرمایش مرموهای صد تا اینجا. ما عرض کردیم که این که ایشون می‌فرماید که ما کنا دال بر نفی شأنیت و نفی تناسب هست، این واضح نیست که معنای این باشه. به نظر میرسه که این ترکیب برای بیان احکام مستمره، قضایایی که به عنوان قضایای دائمی و مستمر سنت الهی بر اونها تعلق گرفته، سنت جاریه مستمره بر اونها به کار برده میشه. البته اختصاص به خداوند هم نداره. البته در مورد خصوص خداوند یه بحثایی هست که آیا افعال مثلا کانه اگر به خدا نسبت داده بشه مجرد از زمان میشه یا نمیشه، که این رو در بحر المحیط جلد 3 صفحه 300 مراجعه کنید. اونجا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یا به این تناسب میگه مراد دوام نسبت هست و مراد مضی زمان نیست. که قولی کان الله غفورا رحیما، بحثاشو یه سری بحث داره که آیا کان دلالت بر دوام نسبت میکنه نمیکنه، همثال اینها. و من اینو زیاد دیدم، اجالتا اینقدر سری گشتم پیدا نکردم این بحث رو، که معروفه میگن افعالی که به خدا نسبت داده میشه از فعل از زمان مجرد میشن. همینجوری با چیزی که گشتم، یعنی چون نمیدونستم با چه تعبیری از این مطلب یاد میکنن، تو بیان المعانی جلد 5 صفحه 455 داره الفعل اذا اضیف الیه تعالی یا لله تعالی تجرد عن الزمان و صار معناه الدوام به خلاف قوله که کان الشیخ شابن. این معروفه این مطلبش، ولی از کجا اومده و تو کلمات به چه تعبیری میشه پیداش کرد اجالتا هنوز نفهمیدم. حالا سب کنید، حالا فرصب کنید، حالا سب کنید تا عرض کنم خدمت شما. عرض کنم خدمت، خب این که ایشون بفرماید که این کنا داله بر نفی شأنیت، نه نفی ظاهرش نفی فعلیت، احتمال این که مراد از کنا هم همین معنای قضیه دلالت برای دلالت بر استمرار قضیه به کار رفته باعث میشه که به این آیه دیگه نشه تمسک کرد. بس این که بس این اشکال که این برای نفی استحقاق هست، این برای نفی استحقاق نیست و برای نفی فعلیت هست، این مستحکم میشه. و اینها اما اشکال دومی که اینجا مطرح شده که این مربوط به عذابهای دنیوی هست. البته این عذابهای دنیوی که مطرح شده این میخواد بگه خداوند رسمش این هست که عذاب دنیوی رو بعد از بعث رسول میفرسته. این دیگه نمیخوایم بگیم که اگر قبل از بعث رسول عذاب میکرد در جایی که اتمام حجت شده باشه گناهی بود، مشکلی بود، نه، سنت الهی بر این تعلق گرفته. امثال اینها در واقع اگر عذاب دنیوی باشه اون احتمالی که برای نفی فعلیت هست و نفی استحقاق مستحکم تر میشه. یعنی اون اشکال، دو تا اشکال رو به صورت اشکالی که از هم جدا باشه و اینها نگاه نکنید. اما اشکال دوم که آقای صدر میفهمن، آقای صدر در مورد اشکال دوم در واقع دو تا نکته متذکر میشن. یکی این که این صیغه داله بر نفی استحقاق هست و نه نفی فعلیت، و ظهور میگن ظهور آیه هم با توجه به سیاق این هست که حداقل عذاب اخروی قدر مسلمشه، یا اختصاص داره به عذاب اخروی یا لااقل به اطلاق عذاب اخروی رو شامل میشه. خب ما البته طبیعتاً اون مطلبی که در مورد اشکال اول عرض کردیم باعث میشه جواب دوم ایشون هم که این کنا به این تعبیر به صیغه ماضی کردن، البته به یه معنا پاسخ اون تقریب هم داده میشه، پاسخ اون تقریب داده میشه، چون اگر تقریبی این باشه چون به صیغه ماضی تعبیر شده پس بنابراین مراد عذاب دنیاویه، و پاسخش این است که ما کنا معذبین، اینها دیگه از ماضی مجرد شده، این مفهوم اینها دال بر ماضی نیست، دال بر قضیه مستمر است. از این جهت حالا چه معنایی که ما میکنیم چه معنایی که آقای صدر میکنیم علیه تقریر، اون استدلالی که مستدلین به این آیه کردن و اگر استدلالشون به همین صیغه موضعی باشه خب پاسخش داده میشه. اما بحث سیاق رو که ایشون مطرح میکنه، من تعجب کردم آقایون چرا سیاق رو اینجوری تعبیر کردن. این آیه درسته قبلش در مورد عذاب اخرویه، بلافاصله‌اش در مورد عذاب دنیاویه آیه رو، یعنی و اذا اردنا ان نهلک قریتن امر نامطرفی ها ففسقو فی ها فحق علیهم تدمیرا. بلا فاصله بعضی هایی که عذاب دنیاوی گرفتن به این ذیل دمسک کردن، گفتن ذیل آیه که در مده عذاب ذیل همین ادامه همین ادامه همین ما کن معذبین آیه بعدش و اذا اردنا با واو عطف هم عطف شده، اونه هم که با واو هم و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علی قال علیه القول فدمرناها تدمیرا. پس بنابراین سیاق چیز خاصی اینجا در مورد سیاق استفاده میشه. بله شما بگید که اطلاق آیه هر دو رو میگیره، هم در اخروی هست هم در دنیاوی هست، چرا شما اختصاص بدید به اون؟ یه حرفی بگید قبلش اخروی هست بعدش دنیاوی هست، بنابراین چرا نسبت به بعد شما استدلال کنید با قبل اینها رو هماهنگ کنید و همسالی اینا؟ خب اب نداره. ولی این که بخوایم بگیم که سیاق اقتضا میکنه قدر مسلمش عذاب اخروی باشه، نه، سیاق هم با عذاب دنیاوی سازگاره، ما بعدش هم با عذاب.
اصل سیاق آیات رو هم قبول داری؟ اصل سیاق و چینش آیات رو
میتونه، بله میتونه ظهور ساز باشه، همین که حالا بطور کلی حتما باید ظهور بیاره یا نیاره، اون تابع این هست که عوامل دیگه مؤثر در ظهور چقدر وجود داشته باشه. سیاق یکی از عوامل مؤثر در شکلی ظهور آیات دیگه.
ظاهرا این آیه در مورد عذاب دنیاویه، اما میخواد خداوند استدلال شاهد بیاره بر عذاب دنیاوی که در اخروی هم اینطوریه.
نه حالا صبر کنید اونو ما ادامش رو مطلب. ولی اصل این استدلال که آقای سعد میگن که اینایی که گفتن مراد عذاب دنیاویه فقط به صیغه ماضی بودن و امثال اینها تمسک کردن، این مطلب درست نیست. یکی از استشهاداتی که برای صیغه عذاب دنیاوی قرار دادن ادامه آیه است که عرض کردم اگر به اون استشهاد باشه، اون خب ممکنه بگیم که همچنان که بعد از آیه عذاب دنیاوی اومده، قبلش احکام آخرت آمده، پس بنابراین اون قرینیت نداره برای اینکه مراد عذاب دنیاوی باشه. خب این یه تقریب. یه تقریب دیگه، تقریب دیگه ای هست که من فکر میکنم عمدش این نکته است. توجه بفرمایید. ببینید من دو تا جمله رو میگم، این دو تا جمله با هم دیگه مفادشون فرق داره، بعد میایم تو آیه تطبیق بکنیم ببینیم مفاد این آیه کدومه که این دو جمله است. یه موقعی ما میگیم که ما قبل از این که پیغمبر بفرستیم کسی عذاب نمیکنه، این یه جمله. یه موقعی میگیم ما بدون این که پیغمبر بفرستیم کسی عذاب نمیکنه، این که ما قبل از این که پیغمبر بفرستیم ظاهرش اینه که این عذاب عذابی هست که زمانش قبل از نزول بعث پیغمبر هست، بعث پیغمبر تو این دنیاست. این عذابی که مطرح هست که آیا این قبل از او هست، عذاب دنیاویه. ظاهر این قبلیت ها و امثال این ها قبلیت زمانیه، نه قبلیت رتبی، و به این معنا که بدون بعث رسول ما عذاب نمی کنیم که عذاب اخروی وجود داشته باشه. حالا شما همین جمله قبل رو ما اینجور نمیتونیم بگیم که ما قبل از این که پیغمبر بفرستیم در آخرت عذاب نمی کنیم. این یک نوع تهافت صدر و ذیل که آدم فهمیده میشه. قبل، ظاهر قبل این هست که مربوط به چیزی هست که از جهت زمانی قبل از بعث رسول، یعنی میگه ما قبل از بعث رسول عذاب نمی کنیم، رسول میفرستیم بعد عذاب میکنیم. این قبل و بعد، این چیزی که اینجا هست مربوط به زمان هست. این هم که میگه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، میگه ما، این حتی به معنای انتهای غایته. ظاهر انتهای غایت، انتهای غایت زمانیه، انتهای غایت زمانیه. میگه ما عذاب نمی کنیم تا زمانی که، تا قبل از این که عرض کنم پیغمبر نازل کنیم عذاب نمی کنیم. عذاب اخروی که اصلا زمانش قبل از بعث رسول و اینها نیست. شما این حتی رو یه معنای دیگه باید براش بگیرید، حتی رو معناش باید تغییر بدید، بگید یعنی بدون این که ما پیغمبر بفرستیم در آخرت عذاب نمی کنیم. در حالی که این حتی این ظاهرش انتهای غایت هست و ظاهر انتهای غایت، انتهای غایت زمانی هست، و ظاهر این آیه مربوط به عذاب دنیاوی هست، نه اصلا عذاب اخروی. اینه که نکته اصلی بس اینه. نه بله، اون رو بعضی هم که این چیز کردن به اون ذیل آیه هم به عنوان معید و آوردن. بنابراین مفاد این آیه شبیه یک آیه دیگه ای هست که ما کننا مهلکل چیز حتی نبعث فی امها رسولا. من رو برگش آورده بودم یا توش کرده بودم ببینم آوردم دارید پیداش کنم ببینم حتی نبعث فی امها رسولا
ما کان ربک
مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا. این در واقع مفاد آیه به نظر میرسه که شبیه همین مفاد این آیه ما کان ربک مهلک القرا امثال اینها باشه و این دال بر عذابی هست که این عذاب میتواند قبل از بعث رسول باشه و میتواند بعد از بعث رسول باشه. عذاب اخروی که اصلا صلاحیت ندارد که قبل از بعث رسول باشه، این از جهت زمانی اصلا معنا نداره که قبل از بعث رسول باشه، این ناظر به او نیست.
شما دو نکته میفهمید، یکی قبلیت، یکی وحدت قبل و بعد آیه، این اون عذاب قبل و بعد
ظاهره اینا اینکه یک چیز رو میخوان بگن، یعنی همون عذابی که قبل میتواند باشد اون رو میگه بعد هست، قبل نیست. اما عذاب اخروی که اصلا قبل نمیتواند باشد، او به اون این آیه به اون ناظر نیست و لااقل ظهور نداره. من میخوام بگم ظهور نداره در این که عذاب اخروی رو میخواد بگیره. اگر نگیم اختصاص داره به عذاب دنیوی، لااقل اجمال داره، یعنی ظهور در اختصاص به عذاب دنیوی نداشته باشه اجمال داره و این رو نمیشه در مورد عذاب اخروی بهش تمسک کرد. سیاق هم عرض کردم، سیاق هم با عذاب دنیوی سازگار هست با توجه به بعد از این آیه‌ای که وجود داره و اینا منافات نداره. اینا همش در واقع اشاره به همه اینها یک جهت مشترک داره، اون اینه که خداوند بدونه عرض کنم، خداوند اولا جنبه قوانین الهی رو داره بیان میکنه. این قوانین بعضی هاشون از جهت استحقاق و امثال این هاست، بعضی هاشون ناشی از لطف الهی و منتی هست که خداوند بر امت و امثال این ها قرار میده و اینا هیچ منافات، یعنی اگر اون صدرایه در مورد قانونی هست که عقلا عذاب بدون او قبیح هست، این معناش این نیست که حتما باید عذابی که در ذیل هم باشه مراد عذابی باشد که بدون اون شرایط این عذاب قبیح باشه. نه، هر دوش یک جهت مشترکی که بین این آیات هست سنن مستمره الهی رو میخواد بیان کنه. یک سنت مستمره الهی سنتی هست که بدون اتمام حجت عقاب نمیشه، به خاطر دیگری کس دیگه عقاب نمیشه که عقلا هم قبیح هست. یکی از سنت های الهی هم این هست که تا تأکید حجت نشه عقاب نمیشه، که البته این عقلا لازم نیست، ولی خداوند همیشه عقابش در آخر مرحله است که انال رحمت الهی یا من سبقت رحمته و غضبه، از این ناحیه است که سبقت رحمت الهی غضبش این هست که تا جایی که چند بار کنه تأکید نشه حجت، چند بار این با ولو عقلا هم انسان ها بعضی امور رو درک میکنند، تا این درک عاقلانه با ارسال رسول تأکید نشه خداوند عذابش رو نمیفرسته. این سنت مستمر الهی، یعنی اون نکته‌ای که این آیات رو کنار هم قرار میده مستمر بودن و سنت الهی بودن هست، نه نکته اینه که حتما باید یک چیزی باشه که عقلا که انه قبیح باشه عقاب بدون اونها.
خب حتی رو دانده بر هم بدونه بگیریم، هر دو رو شامل دیگه میشه.
آره اگر به معنی بدونه بگیریم میشه، ولی ظهور نداره. بحث این است که حتی ظهور اگر یک دلیل خارجی داشته باشیم در این که این حتی معنای چیز باشه، اون معنی حتی معنی بدونه میگیریم، یعنی در واقع این جمله رو قبل و بعد که هست، قبل و بعد رتبی میگیریم، یعنی بدون تحقق این مطلب عذاب، ولو اون عذاب زمانش بعد از این باشه.
و ولو دنیا میشم میگه خداوند نمیخواد از این آیه به این عملی که در دنیا اتفاق میفته شایسته شاد کنه که در آخرت هم من این گونه عمل میکنم، عذاب نمیکنم بدون اینکه بحث رسولی در دنیا برای شما کرده باشه. در واقع اینو بیان میکنه برای اینکه تو دنیا وقتی رفتار من این بوده الان هم همین.
نه نه اون اگر دنیا باشه، نه 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 اینه، دنیا که باشه در نفی استحقاق دیگه هیچ دلالت نداره، روشن هست که، یعنی به این عرض کردم، این اگر مراد عذاب دنیاوی باشه در مورد عذاب دنیاوی روشن هست که عذاب دنیاوی نیاز نداره که حتما بحث رسول بشه تا عذاب دنیاوی، ممکنه بحث استحقاق و اینها مطرح نباشه. یعنی این وقتی عذاب دنیاوی باشه، این که لازم نیست برای اتمام و حجت، برای اتمام یعنی برای استحقاق عقاب، برای استحقاق عقاب حتما باید بعث رسول بشه روشن‌تره. مثلا همون عرض کردم اصل این شبهه‌ای که اینجا وجود داره که این بحثا مطرح شده از اینجا هست که آیا واجباتی که عقل انسان به وجوبش حکم میکند، این واجبات استحقاق و عقوبت را می آورد یا نمی آورد؟ اگر این آیه مربوط به عذاب دنیاوی باشه، پاسخ اون اشکال خیلی راحته، استحقاق و عقوبت میاره، در دنیا هم استحقاق و عقوبت میاره، ولی خداوند رسمش اینه که همچه کار نمی کنه با وجود که استحقاق داره. یعنی این در واقع تأکیدی هست بر همون اشکال اول. دوتا اشکال رو عرض کردم مستقل از هم ندید، نبینید به نحوی که هر کدوم جدا جدا بخواییم به عنوان یک اشکال مستقل از یک دیگر به اون نگاه کنیم.
بکارم بیان نیادم این وقتی که بر روز قیامت داره کلام رو خداوند بیان میکنه به شخص دیگر،
خب اب نداره، میگه من در روز قیامت، اشکال نداره، من در روز قیامت هم رسمم این هست که با بعث رسول عقاب میکنم، این معناش اینه که استحقاق نداره،
استحقاق کنه به فعلیت نداره.
خب همون دیگه عرض کردم، این وقتی نه وقتی عذاب دنیاوی شد، عذاب دنیاوی شد، این که مربوط به نفی استحقاق نیست و فقط نفی فعلیت میکنه تثبیت میشه. یعنی این پاسخی که هست، این پاسخ در واقع اینی که خداوند این منت الهی است، این از باب امتنانی هست که خداوند بر مردمان دارد که بدون انذار رسول و بدون بعث رسول عقاب نمیکنه. عقاب اخروی هم همین کاره، اب نداره، شما بگید که این مقدمه است برای اینکه بیان کنم من در آخرت هم همین رفتارم هست، اشکال نداره، معناش اینه که در آخرت هم رفتار خداوند این هست که تا بعث رسول نشده شده باشه
چیه؟
نه ایشون میگه که چون ذیل آیه رو هم که داره ذکر میکنه، ذیل آیه در واقع میخواد تأکید کنه که رفتارهایی در آخرت خودش رو بیان کنه. فرض کنید من نمیخوام حالا اون رو بحث کنم، اب نداره، اگر این هم باشه به بحث ما لطمی وارد نمی کنه. خب خلاصه عرض ما این هست که تا اینجای کلام از این آیه نفی فعلیت عقاب استفاده میشه، نه نفی استحقاق. و این خب مرحوم حالا این البته نکات دیگه ای وجود اب نداره، همینجا عرض کنم، ما تو جلسه قبل این مطلب رو اشاره کردیم، ولی این آیه نفی فعلیت هست، ممکنه ما بگیم از نفی فعلیت نفی استحقاق هم استفاده میشه، چون آیون مرحوم ناینی تو بحث یادم افتاد تو بحث رفما لا یعلمون این بحث رو داره تو ذیل اون روایت، که این روایت ولو نفی مؤاخذه است، ولی نفی مؤاخذه دلالت بر نفی فعلیت تکلیف داره، چون ایشون میگه تأمین مطلق نسبت به یک معصیت عقلا قبیحه. بله تأمین مشروط اشکالی نداره، بگه که شما اگه توبه کردید من میبخشم، این باعث نمی باشه تجری نمیشه، چون چه کسی هست که تضمین کرده که اگر گناه کنه بعدا موفق به توبه میشه، یا اگر ائمه معصومین شفاعت کردن من میبخشم، خب چه کسی هست میتونه تضمین کنه که اگر گناه بکنه حتما ائمه معصومین شفاعت میکنن، خب ممکنه شفاعت بکنن ممکنه شفاعت نکنن. چیزهای مثل توبه شفاعت و امثال اینها، اینها هیچ کدومشون منافات با حکمت محرمات نداره، اصلا خیلی هم باعث میشه که انسان‌ها از یأس و برکنار بشن، و چون یکی از نکاتی که گاهی اوقات طرف رو در گناه بیشتر فرو میبره یأس از رحمت الهی است، میگه ما که آب که از سر گذشت چه یه وجب چه یک نیچه صد نیو اصطلاح، این یأس از رحمت الهی خودش یه نکته ای هست که باعث اون مطلب میشه. اینه که قانون شریعت و عقل هم به اون حکم میکنه بر خوف و رجا هست، بحث توبه بحث شفاعت همه اینها بر پای بحث خوف و رجا استواره، ولی اگر فقط رجا مطلق بود گفتن که نه، این معناش اینه که اون معصیت اصلا از بین رفته. اینه که در بحث رفع القلمی که مال این روزها اون روایت مطرح هست، اون عرض کنم حالا صرف نظر از اینکه اون روایت از جهت سندی ضعف سند داره، از جهت دلالتی هم این مطلب قابل پذیرش نیست. رفع القلم معنای مضمونش این هست که اخباره به نفی عذاب و نفی عقاب برای نوع مردم که محرکشون برای واجبات و انجام اعمال بحث عقاب هست، باعث تجری مردم به طرف معصیت میشه و همین نکته چیزی هست که اتفاقا حالا گاهی اوقات هم تأکید بر بعضی از آموزه‌های دینی، تأکید بیش از حد بر چیزهای رجا باعث تجری هم شده، مثل تشفاعت، مسئله امثال این ها، مسئله این که خداوند نسبت به شیعیان لطف خیلی زیاد داره، وقتی این روش زیاد تأکید شده افراد رو به تجری وادار میکنه امثال این ها. میگه که عرض کنم یک کسی شاعری شعر گفته بود، گفته بود که مجرم اگر محاسبه حشر با علی است، من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن. بعد شب حضرت علی رو در خواب میبینه، حضرت میفرماید که مجرم یقین محاسبه حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. بعد عرض کنم خدمت شما، خب این که افراد به استناد شفاعت تضمین بشن و اون، خب اصلش مطلب نادرستیه، ولی بحثی که حالا شفاعت ممکنه باشه ممکنه نباشه امثال اینها و یعنی شفاعت نسبت به من شخصی، حالا شفاعت کلیش که یه اون محاسب اگر محاسبه هش میگه یقین محاسبه هش بحالی نسبت به من شخصی هم ممکنه مورد شفاعت واقع بشم و یا وارد نشم، ولی این حالا تو پرانتزی مطلب رو بگم، حاجه های موقعی صحبت سر همین بحث حدیث رفع قلم شد، ایشون میفهمیدن این مشکل عقلی داره، اون معنایی که برای رفع قلم در نظر بدوی به ذهن میرسه، بعد ایشون یه احتمالی میدادن، میگفتن اگر از جهت سندی معتبر بود میشد یک توجیه برای این روایت کرد، اون اینه که بعضی از امور هستند که محرم ذاتی نیستند، و محرم بودنشون به خاطر به جهت این هست که طرف فرض کن کوچک میشه، سبک میشه، امثال اینها عزتش از بین میره، امثال اینها مؤمن نباید خودش رو ذلیل کنه، امثال اینها. پس یه مرجع تقلید گاهی بعضی از رفتارهایی که تو جلسات زهرا انجام میشه، بعضی از این رفتارها به صورت عادی باعث کوچک شدن اشخاص میشه. ولی اینجا در واقع رفع قلم به معنای این هست که موضوع عوض میشه. یعنی در فرض کنید رفتارهایی که در حالت عادی باعث کوچک شدن اشخاص میشه، در فرض کنید آدم میبینه یه چیزهایی که خلاف مروت هست، چیزهایی که خلاف مروت هست، اینها در حالت عادی خلاف مروت هست، ولی در این حالت دفعه خلاف مروت نیست، به دلیل اینکه که رفق قلم به این معنا که اصلا نه اینکه محرم هنوز محرمه، نه، به دلیل اینکه موضوع عوض میشه، موضوع اونها رفتار باعث کوچک کننده هست و در این روز این به خاطر اجازه به یک سری رفتارهای خاص که داده شده، این باعث میشه که انسان اصلا این رفتاران رو کوچک نکنه، بنابراین محرمه، چون محرم ذاتی نیست، محرم بودنش به خاطر کوچک شدن هست و اینجا اصلا این طرف کوچک مثلا نمیشه. خب این قابل توجیه است، عرض کردم صرف نظر از این بحث سندی این روایت که از سندی این روایت قابل قبول نیست، یه همچین مضمونی اگر کسی در مورد رفع قلم بگه که بعضی چیزها در ایام عادی محرمه ولی در شب عید الزهرا محرم نیست، به دلیل اینکه در ایام آدمی باعث میشه کسر شأن طرف بشه، در بعضی از شوخیایی رو که بعضی افراد بکنن، به هر حال افراد با هم دیگه متفاوت هستن، بعضی شوخی‌ها اصلا محرم است برای یه نفر در حالت عادی ولی در این موقع محرم نیست، در این که در حالت عادی باعث خار شدن مؤمن میشه ولی در این شب باعث خار شدنش اختلاف موضوع پیدا میکنه و موضوع تغییر میکنه. حالا این تو پرانتز قضیه. اینجا حاج آقا یه موقعی در مورد این که آیا باعث بر ترک محرمات حتما باید خوف از عقاب باشه مناقشه داشتن، میگفتن نه لازم نیست حتما خوف از عقاب باشه، همین مقداری که عرض کنم ثواب بر ترک محرمات باشه کافی هست، که اصلا لازم نیست که زاجر عذاب باشه، همین مقدار که این شیئی که محرم هست اگه شما اونو ترک کنید ثواب بتون میدن، این کافی هست برای این که عرض کنم خدمت شما این به هر حال اون محرم باعثیت داشته باشه و باشه. من فکر میکنم که اگر ما بحث رو از زاویه یک بحث دلیل عقلی بخوایم ذکر کنیم، بگیم که عقلاً تحریم بدون عقاب بر فعل حرام معقول نیست، اگر به این نه اینجور نیست که همین مقدار که حاج آقا می‌فرماید که تحریم ممکنه یک شیء حرام باشه و محرکش هم برای افراد عادی هم ثواب باشه، مثل مکروهات دیگه، مکروهات عقاب بر مکروه که نداریم، ثواب بر ترک مکروه داریم و همین مقدار کافی هست برای اینکه این مکروه مکروه باشه. حالا این اشکال جوابی که حاج آقا دادن مربوط به بحث چیز نیست، به بحث اینکه بعضی افراد هستن که نمیدونم عقاب کلام حاج آقا این هست که در مورد افراد عادی هم ممکن است اون چیزی که سبب ترک محرم باشه ثوابی باشد که بر این ترک مترتب می شود، نه عقابی که بر فعل حرام متوجه می شود، امثال اینها. اگر بحث رو به نحو بحث عقلی مشق کنیم همین جور است که حاج آقا می فهمد، عقلا محرم ملازمه نداره با ترک تمثیل، ولی به نظر میرسه که عرفاً ولو در ارتکاز متشرع که در محرمات عقاب میبینن، در انجام محرمات یک ملازمه عرفیه وجود دارد در اخبار به نفی عقاب، با این که اصلا حکم فعلیت نداره، گرنه یک دلالت عرفیه شکل میگیره. همین شما رفعما لا یعلمون که مرحوم شیخ میفهمند این برای رفع نفی مؤاخذه است، ولی ازش میفهمیم که حکم ظاهری. این رو اگر به عنوان یک دلیل عقلی ما بخوایم مشخص کنیم، نه دلیل عقلی نداریم، ولی عرفاً این استفاده میشه که در مقام ظاهر شارع یک حکم ظاهری اینجا جعل کرده. یک حکم ظاهری یعنی یک نوع دلالت عرفیه‌ای هست که از اخبار به نفی عقاب کشف عدم فعلیت اون حکم در مقام ظاهر استفاده میشه.
تو سوابق بیشتر اینا برای خیلی آخه باعث نیست، خیلی از مکلفین با هم
نه، ولی به جهت نه همینه میخوام بگم، نه اقلا همونه میخوام بگم،
شاید نفر پیدا بشه یا نه. نفر پیدا بشن
نه که... در مکروهات در مکروهات افراد چیکار میکنن؟
نه درسته میگم اقلا در مکروهات در خیلی هم هستن اصلا دنبال سوابق بیشتر نیستن.
در مکروهات چیه؟
اگه بهشون
در مکروهات چیه دیگه؟
بله تو مکروهات
جا قفلی محرمات هم مثل مکروهات باشه. من عرضم این هست که عقلا مانعی نداره، ولی ارتکاز متشرعی این هست که جنن
همه مکلفین اون بحث رو داشته باشه، نه برای تعداد خاصی. اگر همه مکلفین توی که شما میفرمید بودن،
در مکروهات چیه؟ مکروهات بر همه افراد دیگه. خب همینه یه مکروهات بر همه افراد دیگه.
و اشکال اون مسئله اون مفسده
نه بکلوات بر همه نه اشکال این مانعی نداره، این عقلا مانعی نداره که یک شیء محرم باشه ولی باعث بر انجام عذاب بر اون نباشه، عقلا یه همچین چیزی نداره. ولی گویا ارتکاز متشرع این هست که یک شیئی که محرم هست عقاب هم استحقاق عقاب هم برای اون وجود داره و عقاب هم شارع برای او جعل میکنه، و این باعث میشه که وقتی اخبار از عدم عقاب داده بشه یک ملازمه عرفیه با نفی فعلیت استفاده بشه. من فکر میکنم بله 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 اخروی بله 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 اخروی،
یعنی نتیجه فهمشونه که اخبار از نفی عقاب اخبار از استحقاق عقاب
عدم استحقاق هست، ملازمه داره برای اینکه فعلیت نداره. وقتی فعلیت نداره طبیعتاً استحقاق هم نداره دیگه، طبیعتاً بالملازمه نفی استحقاق هم استفاده میشه. اینه که به نظر میرسه که این اشکال که این آیه شریفه نفی استحقاق رو میرسونه، نفی فعلیت رو میرسونه، نفی استحقاق، به نظر میرسه این استدلال قابل پاسخگویی هست. بله اگر ما گفتیم این فقط اختصاص داره به عذاب دنیوی، به عذاب اخروی ولو بالملازمه کاری نداره، خب اون اشکال مستحکم هست، این ربطی به عذاب اخروی نداره، رسم خدا در عذابهای دنیوی شو میخواد بیان کنه، حالا عذاب اخروی ممکنه باشه ممکنه نباشه، اینا با هم دیگه ارتباطی ندارن. خب حالا وقت گذشته، مرحوم آقای سعد اینجا یه پاسخ دیگه دارن، اون رو بررسی میکنیم، من بحث رو جمع میکنم. من به نظر من این آیه از جهات مختلف دلالت نداره بر براءت، اینو فردا انشالله وجوه مختلفشو بیان میکنم. آقای صدر هم یه بیان داره، اونو بررسی کنیم ببینیم آیه کلام آقای صدر درست هست که درست نیست، و حالا غیر از او وجوه دیگه ای هست که انشالله اونها رو فردا بررسی میکنیم. و سلام الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.